الرحمن الرحیم. کلام در عناصر شخصیتی ابوذر غفاری بود، این چوپان گمنامی که با در ارتباط قرار گرفتن با وجود مبارک رسول خدا و باور کردن نبوت، باور کردن قرآن، معدنی از کمالات و ارزش‌ها و ایمان و اخلاق شد. تمام امور او برای امت تبدیل به درس شد. یعنی اگر مردی و زنی به قول قرآن مجید بخوان، قصد داشته باشن که سالک راه خدا بشن و به همون کمالات و ارزشها دست پیدا بکنن، از زندگی ایشون میتونن درس بگیرن. البته این روایت و اهل سنت هم نقل کردن بدون توضیح، ولی ما در کتابامون با توضیح و با دلیل مسئله رو دنبال کردیم و اون اینه که پیغمبر اکرم این گونه افراد رو تشبیه به ستاره کردن، اصحابی کن نجوم، به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، هر کدامشون رو بهشون اقتدا بکنید، ملاک زندگیتون قرار بدین، راه رو پیدا کردین. اهتدیتم یعنی اون راه واقعی حق رو پیدا کرده. چهار پنج روزی بود که یه درس از زندگیشو براتون توضیح می دادم. ایشون بعد از درگذشت پیامبر اکرم فقط به خاطر ایمانش، اخلاقش، کمالاتش، اعمالش دچار تلخترین جریانات انحرافی جامعه روزگارش شد که خیلی ها اون جریانات تلخ رو، مزیقه ها رو، سختی ها رو تحمل نکردن، دینشون رو باختن، ایمانشون رو با گمراهی جابجا کردن، حسناتشون رو با زشتی ها عوض کردن، که در این بحث به این آیه شریفه رسیدیم در سوره بقره: ان الذین اشتروا الضلالة بالهدى، که همه ی حرف آیه تو این بیس، حرف ب که سر لغت هدا اومده، این رو ادیبان عرب میگن باء مقابله، باء عوض، باء جابجا کردن. اونایی که جای هدایت خدا رو با گمراهی عوض کردن، این جا به جایی رو انجام دادن به خاطر تحمل نداشتن، صبر نکردن، بردباری نشون ندادن، خواستن راحت‌تر و آزادتر به قول خودشون زندگی کنن. اونا مثل امروزی ها اسم اسارت به دست فرهنگ ابلیسیان رو گذاشته بودن آزادی. اینم یه لغتیه که معنیش جا به جا شده. اسم اسارت رو میذارن آزادی. چرا دختره، چرا زنه این کارا رو میکنه؟ آزادیه. چرا نیمه قریان پیش همه ظاهر میشه؟ چرا مردا کنار این نیمه قریان ها قرار میگیرن؟ آزادیه. چرا مشروب میخوری؟ آزادیه. چرا مال مردم رو میبری؟ همه دارن میبرن، اگه ما نبریم هم مسابقه عقب میمونیم. آزادم. کسی تو خونش بزن به کوب و رقص خیلی شدیدی بود، مثل این پارتی های شبانه تهرون که گفتنم کاری به کارشون نداشته باشین. ما تا صبح، تا چهار صبح و احیا گرفتیم خونمون، چون انقدر بزن به کوب نزدیک ما شدید بود نمیشد بخواب. اومدن پشت تلویزیون گفتن چی کار دارین به دخترها پسرها جلسات؟ یعنی انبیا و ائمه بی خود گفتن این حلال این حرام. چه عیبی داره جوونا با دخترها، زنا با مردا رابطه داشته باشن؟ آزادشون بذارین. این اسارت و اسمشو گذاشتن آزادی. جالب اینه که این حرفا رو ما ریشدارا قبلا نمیزدیم، الان داریم میزنیم. اما قبلا شیعه در یه خانه احتیاط زندگی میکرد، حتی بعضی چیزها رو که یقین به حرام بودنش نداشت سراغش نمیرفت. میگو باید احتیاط کنم، اون دیوارام همه خراب شد. اینا اومدن بر اثر تحمل نکردن جریانات منفی و انحرافی اجتماعی خودشونو از قیود حکیمانه دین خدا آزاد کردن. هدایت الهی رو کنار زدن، به جاش گمراهی رو قرار دادن. اشترب و زلالت بالهدا فما ربحت تجارتو. تو این معامله جابجایی هیچ سودی نصیب این جابجا کنندگان نشد و ما هم مهتدین و ما کانو مهتدین. راه درستم پیدا نکردم، چون اون طرف راه درستی نداره، تمام راه ها شیطانیه و ابلیسیه و فرعونیه و قارونیه. تو اون گروه ثروتمندشون قارون بخیله، رئیس جمهورشون فرعون ستمگر فاسد، دانشمندشون هم بلعم با اوراست که با اون همه علمش تو سوره اعراف میگه وزن این عالم وزن سگه، مثله کمثل الکلب. اما این طرف در بخش هدایت ثروتمند جود داره، سخاوت داره، کرم داره، آقایی داره، 1500 ساله با پول همین ثروتمندان اهل دین هزاران قدیما مسجد و حوزه های علمیه و بعدم هزاران درمونگاه و بیمارستان و مدرسه و دارالایتام و مرکز جهازیه درست شد. پول داره هدایت شده، این آثارش. پول داره بخیل، خودش تا آخر عمرش نمیخوره، ولی وقتی بره جهنم پسراش دختراش اموالشو خرج گناه و شهوات و آلودگی ها و پارتی هاشون میکنن. روز قیامت امیر المومنین میفرمد این ثروتمند دوتا عذاب داره، یه عذاب بخلش، یه عذاب ثروتی که برای وارث بیدین گذاشت که به بیدینی و به گناه کمک کرد. حاکمش هم همینجوره، عالمش هم همینجوره. یه عالمی بود فکر کنم اسمش محمد ابن شهاب زهری بود، زین العابدین یه نامه بهش نوشته، قوقاترین نامه در این عالم، نمونه این نامه وجود نداره. یه کلمش اینه که تابوت حکومت بنی امیه بردوش شما عالمان بیدین که توجه مردم رو به خودتون جلب کردید و جنایات اینا رو توجیه میکنید داره حرکت میکنه. اما عالم این طرف که اهل هدایت مدرسه، میکشنش چون در مقابل ظلم وایستاده و با ظالم نمیسازه، یعنی جا به جایی انجام نمیده. لکم دین و کم ولی دین. به رضاخان میگه من فرهنگ تو رو که فرهنگ انگلیسیه و ضد خدا نه قبول میکنم نه در مقابل سکوت میکنم، تا شهید میشه. تو سرسرای همین مجلس این منطقه یه رو رضاخان گریبان این پیر مرد عالمو میگیره، میگه از من چی میخوای اینقدر مزاحممی؟ آروم میگه میخوام که جونت از بدن در بره، مرگ تو میخوام. ولی عکسای زمان رضاخان هست، چقدر آخوند دینشونو با رضاخان جا به جا کردن، یعنی خدا رو کنار زدن، پیغمبر رو کنار زدن، اهل بیت رو کنار زدن، به جاش او و فرهنگش رو قبول کردن. دو سه تاشونم تا 30 سال پیش زنده بودن، بعضیشون تو 50 سال عمرشون میخهای درشتی به حکومت رضاخان و پسرش بودن، گرفتن اعدامشون کردن. مثلا یه عالمی بود، من اسمشو نمیبرم، در رده مراجع تقلید نجف بود. این وقتی رضاشاه به دین حمله کرد و در مسجد رو بست، گفت دیگه فاتحه دین خونده شو، عبا با عمامه رو برداشت و ریشش رو ستیغه کرد و کرواتی شد و تو بی‌حجابی هم اولین کسی که زنش رو بی‌حجاب برد تو جلسه رضاخان این عالم بود. یه شعرم در مدح بی‌حجابی گفت، اون شعر رو من خوندم. ولی واقعا در رده مراجع نجف بود از سواد، از مایه، این جا به جایی. هم با یه خود پول، با یه لقمه صندلی لعنتی رضاشا رو با خدا و انبیا و ائمه جا به جا کردی. زن چادری تو با زنان لندن و واشنگتن جا به جا کردی. خب کردم. یکی هم مهمترین درستای زندگی ابوذر همین زیر بار این جا به جایی کردن نرفتنه. خیلی هم در مضیق قرارش دادن، خیلی براش مشکل ساختن، خیلی هم پول بردن در خونش، نه پول قبول کرد و نه در کنار اون مشکلات از پا در اومد. هدایت خدا رو با گمراهی جابجا نکرد، برای دور و شکم. حالا شهوت که همیشه زنده نیست، شکمه که تا آخر اون با آدم، که حالا پولی که ستمگران میدن برای جا به جا کردن دین با گمراهی، اونم که همشو نمیتونن بخورن. یه بدنم که هر بار 2000 متر فاستونی گرون قیمت نمیخواد، 2.5 متر میخواد. شبم که میخواد به خوابه یه تخت خواب میخواد دیگه، تو 5000 جا که آدم نمیخوابه. شما ببینید این احمقا هدایت رو با چی جا به جا کردن، که مثلا چی گیرشون بیاد؟ چی؟ به عمر سعد گو برو حسین ابن علی رو بکش. اینم فرمان برای استانداری ری، پاشم مهر کرد. عمر سعد گو بده، گو نه، این فرمان مکتوب مهردار هست، برو کارو انجام بده، برگرد بگی. وقتی رفتن و اومدن، اوضاع تغییر شدیدی به ضرر بنی امیه کرد. آرامش کوفه به هم خورد. بچه های کوفه، جوان های کوفه، هر کدوم از قتله کربلا رو که می دیدن و می شناختن، خیز بر می داشتن، می پریدن بالا، توف می انداختن تو صورتشون و در می رفت. شدیدم به ابن زیاد بد می گفتن. ابن زیاد تمام تقصیرها رو انداخت گردن عمر سعد و شمگو، اینا این کارو کردن، من راضی نبودم. بعدم عمر و سعد اومد گفت وضع ما کوفه به هم خورده، این ورقه و استانداری رو بده ما بریم. گفت مردم دارن به من بد و بیرا میگن، میخوای ورقه رو بگیری دست مردم بذاری نشون بدی که من مقصرم؟ ورقه رو پاره پاره کرد گفت برو پیکارت، به ما که دارن فوش میدن، میخوای حالا دلیلم داشته باشن مردم؟ تو این جا به جایی چی گیرت اومد؟ هیچ، هیچ. این یه درسته که مردم یه وقت به خاطر زنتون، به خاطر بچه‌تون، به خاطر عروستون، به خاطر رفیقتون، به خاطر جریانات مضیق آور اجتماعی، به خاطر دروغا، به خاطر تلخیها، به خاطر وعده خلافیها، دینتون رو با گمراهی جا به جا نکنید. دیگران دارن میرن جهنم، شما برای چی هم دست اونا میشین؟ کمک به اونا میکنید. این آبرو گذاشتنا، این پول گذاشتنا، این قدرت گذاشتنا در راه گمراهی فردا طبق آیات قرآن اصلا قابل دفاع نیست، نیست در دادگاه خدا. پیغمبر می‌فرماید می‌کشن دادگاه، میگن پولایی که بهت دادیم کجا هزینه کردی؟ دلیلشو بگو چرا هزینه کرد. خدا که میدونه، نمیخواد از خود آدم بپرسه که مجهولش معلوم بشه، خدا که همه چی براش روشنه. سوال خدا برای معلوم کردن مجهول نیست، از انحرافهای در مال و در قدرت و در قلم و در آبرو دلیل میخواد. پولتو به چه دلیل اینجا هزینه کردی؟ پولتو به چه دلیل گذاشتی موند و مردی؟ این همه کار خیر بود. آبرو تو برای چی؟ برای افراد ضد من که زیر پوشش نفاقم بودن هزینه کردی، برای چی؟ و به گرده مردم چه چیزایی رو بار کرد آبروی تو؟ قدرت تو چرا هزینه بدکاران کرد؟ صندلی رو چرا دست افراد ناباب دادی؟ حالا میگی نمیدونستم، فهمیدی نابابه؟ چرا صندلی رو خالی نکردی؟ گذاشتی بمونه یا ورش داشتی یه جا دیگه گذاشتیش؟ یه پول بیشتری هم گیرش اومد. اینا قابل دفاع، اینا همه تو روایات و آیات پره. این حرفایی که من دارم میگم هیچیش هم قابل دفاع. ابو ذر این درس جا به جا نکردن رو از پیغمبر و از اهل بیت یاد گرفته بود، عجیبم در قلبش رسوخ کرده بود، چون میدید این جا به جایی بالاترین خسارت انسانه، بالاترین، چون تو این جا به جایی داره بهش رو از دست میده، جهنم رو میخره، رضای خدا رو از دست میده، غضب خدا رو میخره، خدا رو از خودش خشمگین میکنه، شیاطین رو خوشحال میکنه. خیلی حرفا تو این جا به جایی در میاد. ابو ذر دیده بود، نه این که شنیده بود، که سران مکه با ابو طالب یه جلسه گرفتن، به ابو طالب گفتن به برادرزادت بگو کارشو تعطیل کنه. فکر میکردن نبوت هم یه شغله، یه کاره، بگو تعطیل کنه. ما زیباترین دختر عرب رو براش میگیریم، پولم هرچی میخواد بگه چقدر نقد میدیم. ریاست 360 قبیله عرب رو هم رأی میدیم مال اون باشه، بشه شاه. و من پیغامتون رو به برادر زادم میگم. اومد پیش رسول خدا، اسم حضرت آدم میبره زنده میشه، شاد میشه، چون دریای بی نهایت ارزش ها و کمالات و اخلاق خدا بود پیغمبر. پیغمبر خیلی عظمت داره. پیغمبر وقتی از صراط عبور میکنه آتش جهنم تو هفت طبقه فروکش میکنه، فقط با ایشون. که جهنمی ها به کارگردون ها میگن خدا رحم کرد به همون بناس خاموش بشه هفت طبقه، میگن نه، پیغمبر اومده رد بشه به احترام قدم او هفت طبقه آتش فروکش کرده. وقتی رد میشه دوباره آتش میاد سر جاش. پیغمبر دفع آتش میکنه از ما، سه وجودش دفع آتشه. پیغمبر برای انسانها بهترین بهار عالمه. کنار این بهار دخترها میشن صدیقه کبرا و زینب کبرا، جوانا میشن علی اکبر و قمر بنی هاشم. کنار این بهار و وجودش هم دفع. اصلا آتیش هم پیغمبر نگران فراری هفت طبقه جهنم فروکش میکنه. من خودم پیغمبر رو با ابولهب جا به جا بکنم، امیرالمومنین رو با معاویه جا به جا بکنم، امیرالمومنین رو با ابوبکر و عمر جا به جا بکنم، امام حسین رو با یزید جا به جا بکنه، سرمشقی مثل پیغمبر رو با یه فوتبالیست ارمنی و یهودی اسپانیا و بارسلونا و ایتالیا و منچستر جا به جا بکنه، بگه الگوی من تو زندگی این. یا زهرای مرضیه رو با زنان تل‌آویو و واشنگتن زنا جا به جا بکنن، بگن نه زهرا حجاب داشت و مرد نامحرم نمیدیدش، زندگی محدود تلخ، ما بعد آرایش کنیم بریم بیرون. 12 میلیون جمعیت تو تهران، هر چند میلیون بخوان ما رو ببینن رومون و مومون و بدنمون لذتی ببرن، حیف نیست. ای چیزی هم تشمون مال شوهرمون شب نموندم که هیچ. این چه جا به جاییه که انجام گرفته و داره انجام میگیره و گستردم داره انجام میگیره. ابو طالب اومد پیش پیغمبر گوه آقا من یه پیام به هم دادن به شما بدم. حالا ابو طالب که میدونست این حرفا دریوریه، همه به من گفتن پیام ما رو بده، اینجور گفتن که بگو کارتو تعطیل کن، زیباترین دختر رو بهت میدیم، هر پولی میخوای میدی، صندلی هم میدی. اصلا کل اینا در مقابل خدا، رضایت خدا، احسان خدا، رحمت خدا، قیامت خدا چی هست؟ چیه؟ حال زیباترین دختر آخرش که چی؟ بلکه دختره 40 سالش بشه صورتش یواش یواش تبدیل به نقشه جغرافیا میشه، یه طرفش کو میشه، یه طرفش دره میشه، یه طرف آب دهن را میفت، یه طرف آب دماغ میریز، یه طرف موها هم وسط کله میریزه. خب که چی؟ حالا زیباترین دختر، بیشترین پول. خب پولو چی کار کنی؟ همشو که نمیشه. خوب صندلی، خب همینجوری که صندلی به آدم میدن یه روز هم میگن آقا خالیش کن، خالی نکنی میکشیم از زیر، برو پی کار. اما خدا که هم میشه برای آدم هست، رحمتش هست، بهشتش هست. آدم های نفهم این ارزیابی ها رو نمی کن. یه وقت زمان شاه منو گرفتن، دو سه تا منبر خیلی به نظر اونا تون رفته بودن، راجع به حجاب و راجع به عدالت و راجع به این گوشتای یخی اون زمان. اون وقتم مثلا 10 شب ما یه جا منبر می رفتیم، 10 شب 60 تک تومن می دادن، 50 تومنی 10 تومنی 10 شب مثلا. ما رمزون 30 شب 1000 تومن می دادن. حالا ما هم که خبر نداشتیم چقدر می دن. اون مأمور گنده سازمان اطلاعات امنیت شاه به من گفتش که ماهی چقدر درآمدته؟ گفتم من ماهی درآمد ندارم، یه محرم سفر یه مارمزون. گفت کل پول مارمزون محرم چقدر میشه؟ گفتم جزء بازجویی هاست درآمد ما. گو نه شما بگو من کار دیگه دارم. گو ببین این گوشه کنایات مال اعلی حضرت، این گوشه کنایات نه مال چی چیه؟ گفتم نه من به اعلی حضرت، من راجع به معاویه. گو ما که میدونیم وقتی میگین معاویه تو نیتتون اعلی حضرت، میدون راست میگو. مامورای اونا آدمای راستگویی بودن، درست میگفت. گفت حالا چقدر میشه؟ گفتم و اینو راست گفتم، گفتم ما رمزون و محرم سفرم امسال رو هم رفته 3200 تومن شد، با همینم 9 ماه قوم درس میخون، کمم نمیاری. خدا یا شاهد باش من راست میگم به این مردم. گفت از این برج ماهی 4000 تومن بهت میدیم، منبرات هم برو تعطیل نمی کنیم، اما گوشه کنایه به اعلی حضرت و به دربار و به امریکا و به اسرائیل و به گوشت یخی نزن. یعنی ما یه سال گلو پاره میکردیم 3200 تومن، حالا پولی داره میاد مایی 4000 تومن. یعنی 3 سال ما نه همکاری بکنیم با اونا، اما اون حرفا نزنیم. 3 سال اگه حرف نمیزدیم فکر کنم نصف خیابون میردامادو میخریدیم. بله نصفشو میخریدیم. الان اومد میخواستیم بفروشیم متری 6-7 میلیون 10 میلیون تومن، معلوم نبود چه پولی گیرمون. به مأمور سازمان اطلاعات و امنیت گفتم که شما اگه ناراحتین میتونین بگین منبر نرو، من پول نمیخوام. گو منبر نری چی؟ خود زندگی تداره نمیشه. گودم مردم منو دوست دارن، میرم بقالی عطاری تو بازار شاگرد میشم، نیاز نی منبر برم زیر نظر شما. یه دوتا فوشم به ما داد و گفت شما آخونده خیلی آدم های نپذی هستین و شعورتون هم نمیرسه، مغزتون مال 200 سال پیش. باش، حالا خیلی هم به ما رحم کردن، همون رو آزادمون کرد. پیغمبر اکرم فرمود عمو جان، در مقابل این سه پیشنهاد شما پیام منو برای مردم مکه ببر، بگو اگر قدرت شما به جایی برسه که آفتاب را در دست راستم بگذار، یعنی یه طرف حکومت من 150 میلیون کیلومتر اون بر باشه و ماه را در دست چپ من، اون چه بین خورشید و ماه ملک شما باشه، شما بیان به نام من بکنید، من دست از مسئولیتی که پروردگارم بر عهده‌ام گذاشته بر نمی دارم حتی اقتل دونه. شما روزی منو ساکت میبینید از بیان دین و حلال و حرام که سر بریدم و بذارید رو سینم، اون رو ساکت. ابوذر یاد گرفته بود که زیر بار جا به جایی رفتن بالاترین خسارت در تاریخ. باریکلا به این زن، باریکلا باریکلا که خدا در قرآن فرموده تو زن رو من سرمشق تمام مردان مؤمن و زنان اهل ایمان تا قیامت قرار میدم. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، حاضر نشد موسی رو با فرعون جا به جا بکن، گفت من یافتم موسی حق تو باطلی، من نمیام حق و با باطل جا به جا بکنم، گفت به چارمیخ میکشمت، گفت فقز ما انت قاز، هر غلطی میخوای بکنی بکن، و به چارمیخم کشیدنش. چارمیخ که میدونید چیه؟ این چارمیخ 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 خشکون هم یادگار زمان فرعون جزء یه رشته شکنجه هاشه که میخوابوندن، میخای بلندی داشتن، زل اوتاد قرآن میگه میخای بلند آهنگرا میساختن، دوتا کف دست و به زمین اپ پشت میچسبوندن با چکش، این میخا رو میزدن کف دست میکوبیدن و روی مچ پا به زمین چارمیخ. یادم تکونم نمیتونست بود، زنده زنده چارمیخ میکردن آدم، ولی این زن حاضر به جا به جایی نشد. اینو خوب ابوذر فهمیده بود، درک کرده بود، درک کرده بود. ابوذر دیده بود بعد مرگ پیغمبر این جا به جایی خطرناکی که انجام گرفت زخمش تا قیامت معالجه نخواهد شد، که اومدن امامی رو که اعلم بود، ازهد بود، اتقا بود، بنده خاص خدا بود، فوق همه انبیا، منهای پیغمبر بود، شوهر صدیقه کبرا بود، پدر حسن و حسین بود. خدا در قرآن او رو جان پیغمبر معرفی کرده بود، انفسنا و انفسکم امام رو. هنوز جنازه پیغمبر دفن نشده بود، گذاشتنش تو صف مأمومین. زهرا میگه یه مأموم بی سواد، القاحم، یه مأموم بی سواد که تکون فکری نداشت، او رو آوردن به جای علی گذاشتن، گفتن تو امام، علی باید به تو اقتدا کن، تو همه چی. فکر نکنید دعوا سر نماز ابوبکر بود که وایس تو محراب امیرالمومنین بیاد بهش اقتدا بکن. اصلا میگفتن تو همه چی تو باید تعطیل کنی، از همه فرهنگ ما پیروی بکن. وقتی ما میگیم نمازهای مستحب به شبای ماه رمضان رو به جماعت بخونید که حرامه، ولی به علی میگودن تو هم باید به نمازهای مستحب رو به جماعت بخون، تو هم تو اقامت باید بگی از صلات و خیر و منن، تو هم تو وضو گرفتنت به جای مسح سر و پا باید سر و کلت رو بشوری، پاهات هم تا مچ بشوری، اینجوری وضو بگیری، نه اون مسحی که قرآن گفت. تو هم باید طواف نسا انجام ندی، نه اقتدا به نماز. برای نماز کاری بهش نداشتن که. امام قبل از طلوع آفتاب میرفت بیرون مدینه کشاورزی، شب دیر برمیگشت، بهش هم نمیگفتن چرا نیومدی مسجد، اون نبود. صحبت اقتدا به نماز نبود، یعنی این جا به جایی رو انجام دادن، امام رو بردن تو صف مأموم، مأموم رو بردن مقام امامت بهش دادن، بعد به امام واجب الاطاعه گفتن از همه دینت باید دست برداری و از دین پسر ابو قحافه پیروی کنی.